رئیس اجرایی حکومت افغانستان با اشاره به رویداد ده مزنگ شهر کابل میگوید که دشمن میخواهد در میان افغانها بی اتفاقی ایجاد کند. مقام های افغان از پاکسازی کامل ولسوالی کوت ولایت ننگرهار را از وجود گروه داعش خبر میدهند و دو جنرال ترکی که در افغانستان خدمت میکنند به اتهام دست داشتن در تلاش کودتای نافرجام ترکیه در دبی دستگیر شدند. سلام و وقت بخیر به برنامه این ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. در یک ساعت پیش رو من جاوید نعیمی و همکاری تکنیکی امان الله امیرزایی در با تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی و مهمترین های روز با شما خواهیم بود. در این برنامه هم از شما در مورد موضوع داغ روز و گزارش ما تا دقایق بعد میشنیم. اما حالا خبرهای افغانستان و جهان. امید مرزبان در استودیو است. خوش آمدین و چی خبرهاست در جهان؟
سلام جاوید جان. دو مهاجم بر یک کلیسا در فرانسه یورش برده و با ضرب چاقو یک کشیشی کلیسا را کشتند. این خبر مهم در جهان است. و همچنان خبر دیگری که انتظار میره، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ماه آینده با همتای روسیش ولادیمیر پوتین دیدار کنه. این نخستین دیدار دو رهبر پس از پرتنش شدن روابط میان انقره و مسکو هست که این خبرهای مهم جهان است. تا لحظات بعد با تفصیل بیشتر همین خبرها و دیگر خبرها من با شما خواهم بود.
تشکر و برمیگردیم به خودت. حالا خبرهای افغانستان را نظیفه محبوبی پیشکش میکند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در نشست سه جانبه در پیوند به برخی از مشکلات سرحدی میان دو کشور بحث میشود. در یک گزارش دیگر از وزارت دفاع افغانستان میشنوید که میگوید گزارش تازه یونما در پیوند به تلفات غیر نظامیان را در افغانستان بررسی میکند. و شورای ولایات شرقی افغانستان امروز با تصمیم حکومت که چوک ده مزنگ را چوک شهدا نام نهاده است مخالفت کرد. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نشست سه جانبه در پیوند به برخی از مشکلات سرحدی میان دو کشور بحث شد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این نشست که میان افغانستان، پاکستان و مأموریت حمایت قاطی در کابل برگزار گردید، روی مسائل سیاسی و امنیتی گفتگو شد. در این نشست روی مسائل دو طرف خط بحث صورت گرفت و تمرکز بیشتر آن بر راپورهای کشفی از گروه‌های تروریستی بود که از خط عبور و مرور می‌کنند. در برخی محلات قطعات ما موجود است که با آنان نیز روی کدام مسائل سوی تفاهم را در پیوند به ایجاد تأسیسات سوی نظامیان پاکستان در تورخم بحث شده است یا نه. هیئت پاکستانی برای اشتراک در این نشست صبح امروز وارد کابل شد. این چنین نشست‌های سه جانبه از دو سال گذشته بدین سو زیر نام میکانیزم نظامی و تکنیکی در کابل و یا اسلام آباد برگزار می‌گردد. در یک گزارش دیگر از وزارت دفاع افغانستان می‌شنوید که
با معذرت که نسبت عوارض فنی ارتباط ما با استودیوی کابل قطع شده، معذرت ما را بپذیرین و حالا هم در خبرهای منطقه و جهان امروی امید مرزبان باشید. رادیو آزادی.
دو مهاجم بر یک کلیسا در منطقه نورمندی فرانسه یورش برده و با ضرب چاقو یک کشیش این کلیسا را کشتند. گزارش ها می رسانند که مهاجمان سرانجام توسط پلیس با ضرب گلوله به قتل رسیدند. پیر هنری براندت سخنگوی وزارت داخلی فرانسه گفت مهاجمان هنگامی که از کلیسا بیرون شدند با ضرب گلوله نیروهای نخبه فرانسه کشته شدند. براندت به خبرنگاران امروز گفت مهاجمان در اصل 5 نفر را گروگان گرفته بودند.
وی
میگوید دو نفر امروز صبح وارد کلیسا شدند و 5 نفر را گروگان گرفتند. هویت حمله کننده ها و انگیزه این حمله تا هنوز روشن نیست. اداره مبارزه با تروریسم فرانسه میگوید در این باره تحقیق میکند. رسانه های فرانسوی کشیش 86 ساله را که در این حمله کشته شده است ژاک همیل معرفی کردند. سناتور برنی ساندرز از حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا در یک بیانیه پر از احساسات گفت هیلری کلینتون باید رئیس جمهوری آمریکا شود. ساندرز که در رقابت‌های میان حزبی رقیب کلینتون بود، خطاب به اشتراک کننده های کنگره ملی حزب دموکرات در فیلادلفیا گفت:
Hillary Clinton will make an outstanding president.
وای میگوید هیلاری کلینتون یک رئیس جمهور برجسته خواهد بود و افتخار میکنم که امشب با وای ایستادم. در آغاز سخنرانی ها طرفداران سندرز با هیلاری کلینتون ابراز مخالفت کردند، اما سپس سندرز با ابراز حمایت از کلینتون طرفداران خود را اندک آرام ساخت. همزمان با این میشل اوباما بانوی نخست ایالات متحده آمریکا در سخنرانی هیلاری کلینتون را یگانه شخص خواند که سزاوار رئیس جمهور شدن در ایالات متحده است.
I am here tonight because in this election there is only
هم گوید امشب اینجا هستم زیرا در این انتخابات تنها یک شخص، فقط یک شخص است که باور دارم واقعا سزاوار آن است تا رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شود و این شخص دوست ما هیلاری کلینتون است. کنگره ملی حزب دموکرات برای 4 روز در فیلادلفیا برگزار شده و قرار است در پایان این گردهمایی هیلاری کلینتون رسما به حیث نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معرفی شود. کلینتون نخستین بانوی خواهد بود که از سوی یک حزب مهم در آمریکا به حیث نامزد انتخابات معرفی می شود. انتظار می رود رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ماه آینده با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین دیدار کند. این نخستین دیدار دو رهبر پس از پرتنش شدن روابط میان انقره و مسکو است. روابط میان دو کشور پس از آن متشنج شد که نیروهای ترک یک جت جنگی روسیه را سال گذشته سقوط دادند، سپس ترکیه از روسیه معذرت خواست. آنادولو خبرگزاری دولتی ترکیه به نقل از محمد سیمسیک معاون صدر اعظم ترکیه گزارش داده که گفته است اردوغان و پوتین در 9 ماه آگوست در سنت پترزبورگ ملاقات خواهند کرد. ایران ادعاهای اخیر آمریکا را رد کرده که گویا 3 عضو گروه القاعده در ایران اند و از آنجا در بخش مالی و لوجستیکی این گروه تروریستی را در شرق میانه کمک میکنند. حدود یک هفته پیش وزارت خزانه آمریکا بالای 3 عضو فعال گروه القاعده تحریم وضع کرد و گفت که آنها در ایران به سر میبرند. اما بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت تهران درباره حضور این اشخاص در قلمرو ایران اطلاعی ندارد. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از قاسمی گزارش داده که گفته است ایالات متحده به عوض بیانیه‌های کلی باید عملاً و با در میان گذاشتن اطلاعات دقیق در مبارزه با تروریسم بین‌المللی همکاری کند. وزارت خزانه آمریکا قبلا این 3 نفر را به نام‌های فیصل جاسم شهروند عربستان سعودی، محمد ابراهیم از مصر و ابوبکر محمد غمیان اهل الجزایر معرفی کرده بود. و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید با همتای آمریکاییش جان کری درباره اقدامات برای جدا ساختن تروریست ها از مخالفان حکومت سوریه صحبت کرده است. به نقل از لاوروف گزارش شده که گفته است در دیدار اخیر با وزیر خارجه آمریکا در مسکو بالای تماس ها بین کارشناسان ما صحبت کردیم. به گفته سرگی لاوروف اگر این توافقات عملی شوند امیدوار است که تروریست ها را از مخالفان دولت سوریه جدا سازند. واشنگتن در این باره تا حال چیزی نگفته است. پایان سرویس خبری این ساعت. حالا پیشگویی وضعیت آب و هوا با خلیل سلطانی.
سلام شنونده های عزیز، وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 18، آسمان صاف. ایراد گرمترین هوا را داراست، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 24، آسمان ابری. قندهار همچنان گرمترین هوا را داراست، بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 24، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 19، آسمان صاف. و جلال آباد همچنان هوای گرم را داراست، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 26، آسمان صاف.
باز هم خوش آمدید. 5:09 دقیقه به وقت کابل شد. ساعت خبری است از رادیو آزادی و در ادامه با من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی امان الله امیرزی و سایر تیم خبری و تکنیکی ما از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. دشمن میخواهد در میان افغان ها بی اتفاقی ایجاد کند. رئیس اجراییه:
شاید هدف بزرگتر دشمن که به او میخواهد برسه و او خدا نخواسته سبب ضعف کامل ملت و مردم و کشور میشه، تفرقه انداختن در بین مردم با ایجاد شک و تردید و ابهام است.
تحقیق در مورد رویداد دهمزنگ کابل عادلانه و همه جانبه خواهد بود. رئیس کمیسیون حقیقت‌یابی این رخداد تعهد میکنند:
ما تعهد میکنیم در برابر مردم افغانستان و در برابر خدا که منصفانه، عادلانه و بی‌طرفانه تحقیقات و بررسی‌های همه جانبه را انجام خواهد داد.
مقام های افغان از پاکسازی ولسوالی کوت ولایت ننگرهار از وجود گروه داعش خبر می دهند. در نشست سه جانبه افغانستان با پاکستان و ماموریت حمایت قاطع روی مشکلات مرزی گفتگو شده. تلاش ها برای تعیین هیئت نهادهای جامعه مدنی برای شرکت در نشست بروکسل ادامه دارد. اتحادیه اروپا می گوید.
حال حاضر کار بالای از این که هیئت ها انتخاب شوند جریان دارد. بیشتر کار توسط همین گروپ نهادهای ایرلند و بریتانیا پیش برده می شود در همکاری با اتحادیه اروپا.
دو جنرال ترکی که در افغانستان خدمت می کنند به اتهام دست داشتن در تلاش کودتای نافرجام ترکیه در دبی دستگیر شدند. سایر گزارش ها و مطالب خبری را هم برایتان داریم. با رادیو آزادی بمانید. رئیس اجراییه حکومت افغانستان با اشاره بر رویداد ده مزنگ شهر کابل میگوید که دشمن میخواهد در میان افغانها بی اتفاقی ایجاد کند. عبدالله عبدالله روز سه‌شنبه در آغاز نشست وزیران گفت که حکومت چگونگی این حمله را به صورت جدی دنبال میکند. آقای عبدالله افزود که پروژه انتقال برق به ولایت‌های مرکزی در حال اجرا شدن است. نورالله شایان از کابل جزئیات میدهد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید که دشمن استراتژی ناتوان ساختن ملت و ایجاد بی اتفاقی در میان افغانها را روی دست دارد. آقای عبدالله روز سه‌شنبه پیش از نشست شورای وزیران به رسانه ها گفت ممکن بزرگترین هدف دشمن با راه اندازی حمله در چهارراهی دیمزنگ ایجاد تفرقه بوده باشد و از مردم خواست تا در برابر همچو تکتیک های دشمن استوار باشند.
شاید هدف بزرگتر دشمن که به او میخواهد برسه و او خدا نخواسته سبب ضعف کامل ملت و مردم و کشور میشه، تفرقه انداختن در بین مردم با ایجاد شک و تردید و ابهام است.
این در حال است که داعش مسئولیت حمله بالای اعضای جنبش روشنایی در دهمزنگ کابل را به عهده گرفته است. در این حمله به گفته وزارت امور داخله بیش از 80 تن کشته شدند، اما وزارت صحت‌عامه آمار کشته شده ها در این رویداد را 66 تن و رقم زخمیان این حادثه را 305 تن گفته است. حمله بالای مظاهره کنندگان در دهمزنگ کابل بی پیشینه گفته شده است. پیش از این نیز حمله بالای مظاهره کنندگان در خود صورت گرفته بود، اما تلفات کمتر در پی داشت. پیش از این ارگان‌های امنیتی گفته بود که برای راه اندازی تظاهرات فرصت مناسب نیست و از تهدیدات امنیتی یادآور شده بودند. در این حال عبدالله عبدالله میگوید مردم با توجه به چگونگی وضعیت باید خواستار حقوق مشروعشان شوند و میگوید که حکومت برای انکشاف متوازن متعهد به انتقال برق به ولایت‌های مرکزی است و این تعهد در حال عملی شدن است.
از ای که یک مسیر سه سال قبل تعیین شده بود و همون سه سال قبل این مسیر تغییر کرد و در جریان کار حکومت وحدت ملی مسئله رساندن برق به واقعیت تبدیل شد، در عمل وقت و فرصت بتن به دولت افغانستان.
جنبش روشنایی در حال بر انتقال برق ترکمنستان از راه بامیان تاکید دارد که کمیسیون برای بررسی مسیر انتقال این برق از سوی حکومت تعیین شده بود و این کمیسیون بهترین و کم هزینه ترین مسیر انتقال برق را از راه سالنگ گفته است. حکومت افغانستان همچنان چند قبل اعلام کرد که به ظرفیت 220 کیلووولت برق از طریق دوشی به بامیان انتقال می شود، اما اعضای جنبش روشنایی این پلان حکومت را نپذیرفتند. هنوز روشن نیست حکومت خواهد توانست قناعت اعضای جنبش روشنایی را حاصل کند یا خیر، اما پیش از این اعضای جنبش گفتند حکومت در برابر خواسته هایشان بی توجهی کرده است.
گزارش بود از کابل در مورد اظهارات امروز رئیس اجراییه. عبدالله عبدالله در نشست امروز شورای وزیران گفت دشمن میخواد در میان مردم افغانستان تفرقه افغانی کند. آیا واقعا چنین است؟ فکر میکنین چی نظر دارین در این باره؟ میتونین تا لحظات بعد با ما در تماس شوین با شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. دقایق پیش با نجیب محمود استاد در پوانتون کابل صحبت کردم و او گفت این پیام امروزی آقای عبدالله هیچ تازگی نداشت. با باور آقای محمود حکومت افغانستان باید پاسخ جدی و محکم برای شورشیان و عاملین رویداد دهمزنگ کابل بدهد. این استاد در پوانتون کابل همچنان مبارزه با داعش را خیلی ها جدی میداند. آقای محمود نخست اظهارات امروز رئیس اجراییه را به تحلیل گرفت.
خب آقای دکتر عبدالله کاش که گپ نو میگفت. من فکر میکنم یه پس کشه در کرده با همه مردم یه گپ درک بکنه. چون افغانستان یک کشور است که درگیر جنگ است و بدون شک مخالفین هر کس که هست برای تفرقه انداختن، برای ایجاد نفاق و در هم کوبیدن یک چیزی که از نظام باقی مانده مشکلات همیشه خلق میکنه و حادثه دردناک دوی اکثر خلق کرد. آقای دکتر عبدالله بیش از این که به فکر از این باشه که یک پیشنهاد تکبوگه ای تفرقه اندازی بود، باید عوامل اصلی ای حادثه را شناسایی میکرد و بخور مطبوعات و مردم میداد. من فکر میکنم آقای عبدالله خواسته یک مسئولیت را که بالای 60 سوره به یک شکل بکنه یا هر مقام دولتی دیگه. من میدانم که ناتوانی دولت زیاد است، دولت از دستور دولتی مشکل داره، اما در نهایت اینا خود پیمانت میدانند و اینا تلاش کردن که قدرت بگیرن. وقتی که قدرت میگیرن مردم خیلی توقع داره که اینا به یک شکل در راه رفای امنیتی و سیاسی مردم کوشش بکنن. من فکر میکنم که اگر وضعیت اینا سر وامی تقویه کردن ها و ای که یک عامل تفرقه برانگیز است خلاصه بکنن، وضعیت امنیتی بیشتر میشه. به نظر من یک رئیس اجرایی بعد از اینکه یک عملیات بزرگ برای کسانی که کار کرده بود انجام میداد، وقت اگر این صحبت میکرد تا اندازه زیاد را مردم قانع میشد. با فکر میکنم که چانس میتونه بیشتر مخالفینه که از این خاموشی دولت بیشتر استفاده بکنن.
ولی استاد لوئیس آرنولی افغانستان هم گفته که تحقیق یعنی خیلی جدی در این مورد انجام خواهد داد. فکر نمیکنین او بتونه سرنخ را باز بکنه به خاطر عملیات بعدی یا به خاطر اقدامهای بعدی؟
خب من به سرنولی جدید افغانستان مردمان مبتکر هستم، مردمان کار هستم و من و هم مردم افغانستان شده می داشته باشم که یک حقیقت را برای مردم بگویم که تا اندازه زیاد را هم از لحاظ مسلکی جای از اونا شوه و هم از لحاظ جای بده که در کشور حاکم شده اینا یک پاسخ خوب داشته باشن. یعنی زود است که ما در قسمت لوئیس آرنولی حرف بزنیم، برای اینکه مدیران جدیدش شاید تلاش زیاد بکنن که کار را انجام بدن که تا اندازه زیاد را به آن وظیفه که بهشان محول شده یک پاسخ قناعت بخش باشن. یعنی من فعلا چیزی گفتن نمیتونم، اما یک اقدام نیکرد و سرانولی افغانستان شاید آخرین تلاشای خودم بکنه که کشف بکنه، پیدا بکنه که حقیقت چیه.
و یک اشاره که داعش داشته ای بوده که ضمن پذیرفتن مسئولیت این حمله گفته به خاطر شیعیان را در افغانستان هدف گرفته که اونا در جنگ سوریه به نفع بشار اسد شرکت میکنن، در حالی که از افغانستان کسی از شیعیان نرفته، از کشورهای دیگره گفته میشه که اونجا فرستاده شدن. پاسخ حکومت افغانستان در این مورد چی میتونه باشه و مشخصا اگر پیام داعش را شما تحلیل بکنین استاد؟
خب در اینجا دو مثلا مهم است. یکی که گزارشات وجود داشته که افغانهای مقیم ایران در جنگ سوریه شرکت کردن که بار بار از طریق مطبوعات هم به بیرون درس پیدا کرده و این خودش شاید یک عامل باشه که داعش به نفع همکاران در سوریه خواسته اگر اقدام را انجام تا جلو رفتن گروهی را از سوریه برای علیه داعش بگیره، یک قرینه بوده میتونه. و از طرف دیگه خب داعش خواسته در یک شکل یک خبری را در مطبوعات با این دنندگیش پخش بکنه که یک همچه یک کار را کرده، هدفشان کجا بوده. یعنی نشان میده که ما هنوز وجود داریم و نه تنها سوریه و عراق و بعضی کشورهای دیگر، بلکه در افغانستان هم در جبهات هم فعالیت داریم، میتونیم در حومه شهر هم دارن میتونیم. این بیشتر یک خبر تبلیغاتی میتونه براشان باشه. در هر حالتش اگر این اقدام داعش به عهده گرفته و واقعا نیروهای امنیتی رو تثبیت بکنه که داعش این کار کرده، یک مسئله بسیار بد است و شاید که اگر دولت نتونه در این زمینه اقدام را انجام بده شاید فعالیت‌هایشان گسترده‌تر شود. و فراموش نکنیم که یکی از اولین عملاتشان در کابل بوده که با یک گستردگی زیاد فاجعه آفرینید و میتونه در آینده خبرهای بدتر از این به بیرون در بین ما که در بیرون درس پیدا میکنه. بعد به دو جلسه افغانستان است که در این زمینه بیشتر تلاش بکنه، بخصوص سکتور امنیتی و بخش استخبارات و امنیت ملی، تا این که شناسایی بکنه عاملین مسئله را و در ضمنش پایگاه های از این را تشخیص بکنه و کسانی که با اینا همکار است یا به شکل در بی‌ثباتی امنیت افغانستان اینا دست دارن دیگه کتمان نکنن، دیگه رفاقت نکنن، بلکه کوشش کنن با جدیت تام به عنوان کسانی که مردم به اینا علاقه دارن که اینا سرباز ماستن، اینا کارمند امنیت ماستن، اینا مدیری بخش هستن و میخوان امنیت ما رو تامین بکنن، مردم خاصشان رو به هست تبدیل نکنن. باورم این است که اگر داعش کار کرده بیشتر خواسته از این به عنوان یک شکار مطبوعاتی در سطح بین المللی استفاده بکنه که ساحه فعالیت از اینا گسترده شده و اینا نقاط مختلف را در شرق میانه تا افغانستان نام میبرند.
نجیب محمود استاد در پوهنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. آقای محمود، میگوید مبارزه با داعش باید خیلی جدی گرفته شود. در این مورد تا دقایق بعد از اظهارات تازه مقام های افغان برایتان گزارش خواهیم داد که میگوین ولسوالی کوت ننگرهار را به صورت کامل از نزد داعش تصفیه و پاکسازی کردند. اما باز هم در کابل در مورد حادثه دهمزنگ که رئیس کمیسیون حقیقتیاب این رویداد تعهد میکند که تحقیقشان عادلانه و همه جانبه خواهد بود. فرید حمیدی، لویس آرنوال و رئیس این کمیسیون امروز در نشست خبری گفت که یافته هایشان را با مردم شریک خواهند کرد. در این میان معاون دوم ولسی جرگم میگوید که حکومت باید برای جلب اعتماد مردم عاملان این رویداد را شدیداً مجازات کند. نورالله شایان از کابل جزئیات می‌دهد.
لویس آرنوال و رئیس کمیسیون حقیقت‌یاب رویداد دهمزنگ از قاطعیت، شفافیت و سرعت کاری این کمیسیون اطمینان می‌دهد. فرید حمیدی روز سه‌شنبه در نخستین روز کاری این کمیسیون از مردم، نهادهای مدنی و اعضای جنبش روشنایی خواست تا معلومات دست داشته‌شان را با این کمیسیون در میان گذارند.
ما تعهد میکنیم در برابر مردم افغانستان و در برابر خدا که منصفانه، عادلانه و بی‌طرفانه تحقیقات و بررسی های همه‌جانبه را انجام خواهد دادیم. با شفافیت تام مردم افغانستان از نتایج بررسی ها با خبر میشن.
پیش از این رئیس جمهور غنی نیز گفته است هر فردی که در این قضیه مقصر باشد با وی برخورد قانونی صورت میگیرد. آقای حمیدی نیز تاکید میکند مسئولانی که در این رویداد غفلت و بی‌پروایی کرده باشند مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار خواهند گرفت. در این کمیسیون 13 تن از اعضای نهادهای مختلف حکومتی، ارگانهای امنیتی، قضا، کمیسیون حقوق بشر و یک عضو ولسی جرگه عضویت دارند. بانک این کمیسیون امروز رسما آغاز به کار کرد، اما عارف رحمانی عضو هیئت رهبری جنبش روشنایی میگوید که کمیسیون ایجاد شده دولتی بوده و تحقیقاتشان برای آنها قابل قبول نمی باشد. رنگین دادفر اسپنتا مشاور پیشین امنیت ملی و امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی نیز نسبت به عملکرد این کمیسیون اظهار بی‌باوری کردند. شمار از آگاهان امور نیز میگویند تا اکنون برای حقیقت یابی و چگونگی وقوع رویدادها در کشور چندین کمیسیون در این کشور ایجاد شدند، اما یافته های این کمیسیون ها کمتر در دسترس همگان قرار گرفته است. این کمیسیون برای بررسی چگونگی حمله بالای اعضای جنبش روشنایی در دهمزنگ شهر کابل که در آن به گفته وزارت صحت عامه 66 تن کشته شده و 305 تن زخم برداشتند ایجاد شده است. در این حال نعمت الله غفاری معاون دوم ولسی جرگه میگوید آنچه اعتماد مردم را نسبت به عملکرد این کمیسیون کسب کرده میتواند مجازات عاملان این رویداد است.
اگر دولت افغانستان میخواهد که قناعت مردم حاصل شود، لازم است که در هر دو بخشش، یعنی هم در بخش حقیقت‌یابی و بخش مجازات کسانی است که اونا جرم را مرتکب شدند.
آقای غفاری میگوید در صورتی که دولت نتواند پس از کشف حقایق عاملان رویداد را مجازات کند، مردم نسبت به دولتشان بی‌اعتماد شده و حکومت بهای سنگین را خواهد پرداخت، زیرا به گفته وی پایه‌های مردمیش تضعیف می‌شود.
و در دنباله گزارش‌ها در مورد رویداد مرگبار در دهمزنگ کابل از شما می‌شنویم که آیا فکر می‌کنین واقعاً داعش در افغانستان قصد تفرقه افغانی را دارد، آنچه که امروز رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفت؟ اگر شما در این مورد نظر دارین میتونین برای ما امی لحظه زنگ بزنین. شماره های ما در افغانستان از 0700-822-755 و 0799-203-540. یک شنونده هم داریم در خط تلفن. بفرمایید صاحب مهربانی، رادیو آزادی است، برنامه ساعت خبری.
شکر، سلام و خدا به شما در امکاره ایتر در همشین از در جو اگرادی تقدیم میکنم اجازه ایتان زبا تیلیم
بفرمایی نظیمی سیب.
شکر،
میره بونی.
واقعا دشمن میخواه، دشمن میخواه که بین افغان ها که یک چند ملت هستن، ما چند ملت، یک ملت هستیم، یک دست هستیم، اما دشمن میخواه که از این موقع استفاده کنه بین افغان ها تفریقه بندازه و از این طریق به اهداف خود برسه. ظفر صاحب عبدالله بشار خوب فرموده که کاری که در چارهای دهمزنگ صورت گرفت فقط و فقط تفریقه انداختن بین افغان ها و تشنج و به اهداف خود رسیدن بود. تشکر از این نظر.
تشکر از این میسر و از شما. یک شنونده دیگه هم داریم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه ساعت خبری. و در این مورد هم میشه نظر بتین که حکومت چی باید بکنه به خاطر جلوگیری از تفرقه افغانی در کشور؟ مهربانی سید.
دکتر سیب عبدالله رئیس اجرایی دولت وحدت ملی اظهار داشتن که گویا داعش میخواید تفرقه را ایجاد بکنه. اینا اما عملی که نتانستن امنیت یک ادهی که تظاهرات کردن و چیزی را میخواستن که در قانون اساسی افغانستان متجم گردیده، بناهن این وقتی که خودشان نتانستن امنیت مردم را بگیرن و چطور داعش میتونن اختلاف به وجود بیارن. این یک پوشش برای عمل کرده خود دولت اینا بیان کردن.
تشکر میکنیم سب، سلامت باشین، نظر شما بود. و یک شنونده دیگر میتونیم بگیریم و بعد از او با شنونده هایی که تماس میگیرن، البته تماس هایشان را گرفتن نمیتونیم پاسخ دادن نمیتونیم. بفرمایید، سب رادیو آزادی است، برنامه ساعت خبری.
السلام علیکم. تو خیم دادا بولی لیل خستا فرطا تماس که
میره بونی تو
کل و رو گنگ که خبر دنیا دست دارم اونو بنایم
میره بونی تو خسر
پا دیه باره که هم ویل ایسی فروختی هم گایشی و بعد پا دیه دادا دا اسلام رنگ اربات که دا اسلام سر بیشی هیت ارتباط نلاری نو دا اسلامی قوانون و طایبان لدی نو حکومت پا دا پا کار دا سی دا دی جرد و روباسی او دی لبین دیو سی کومور به وګورې چې دوی نن اعلان وکړ چې موږ د کوټ کې ولسوالۍ کې دوی کارومار کړل بین نیوګو چې واقعا هم دغه څه داسې موږ د مشرانو خبرې رښتیا دي او که فقط دوی ورسې عملیات وکړي لکه ظاهر قدیر صاحب چې وایي وایي دوی غرو ته وخیږي چې دوی ځینې رسوات دوی بېرته ازایو ته راغلي وي. نو داعش باید په افغانستان کې ورک چې دا رښتیا هم د شیعه ورونو او د سنیانو ورونو ترمنځ پرته چې دا مذهبي جنګونه بس فراز کی سنوری کڑی ہم سے آرام پدی کی کوما کی لکہ غربیان و امریکایان زمور لوطان دا خیرات جوڑی تی وار سی خیرات کی تحال خلق پزینو کی جلیت پت کی بس سر اختکی شیگان او سیان.
تشکر سای بس شما
خلق پپو سو باید لبین ایو سو.
تشکر سای بس شما آقای توخی و تمام شنونده هایی که در ای برنامه تماس گرفتند. ساعت خبری رادیو آزادی. ساعت 5:28 دقیقه به وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. مقام های افغان از پاکسازی ولسوالی کوت ولایت ننگرهار از وجود گروه داعش خبر میدهند. این خبرها در حال است که گفته می شود بیش از 100 شورشی داعش در ولسوالی کوت کشته شدند. دیروز از کشته شدن سعد اماراتی یک قمندان داعش خبر داده شده بود. بریم به ننگرهار. همی حالا شاه محمود شینوری خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. سلام آقای شینوری، نخستی که ولسوالی کود کاملا تصفیه شده یا تنها از اطراف ساختمان های دولتی دور رانده شدن شورشی های داعش؟
تشکر شما. طوری که شما ذکر کردین گفته مقامات ولایتی ننگرهار در طی یک هفته گذشته از طرف نیروهای افغان در ولسوالی کود برزش داعش عملیات جریان دارد و گفته مقامات امنیتی در این زمان صدها تن از گروه داعش کشته شده و مراکز مهم داعش که محاکم کتابخانه و دیگر تاسیساتشان بود با دست نیروهای افغان رسیده.
تعداد دقیقا چند است آقای شینوری؟ تعداد کشته شده های گروه داعش در ننگرهار و ولسوالی کوت؟
تعدادی که از طرف مقامات ولایتی ننگرهار بر رسانه ها شریک شده صدها تن یادآوری میکند و در طی 24 ساعت گذشته 122 تن از گروه داعش کشته شده و همچنان به گفته سخنگوی والی ننگرهار در این کشته شدگان یک کماندان مهم نظامی داعش هم کشته شده.
بله. و شینواری صاحب، سعد اماراتی که کشته شد، این کی بود؟ از کجا بود؟ افغان معرفی شده یا خارجی؟
خود در مورد سعد اماراتی که ما معلومات به دست آوردیم از مقامات و هم از ساعات که معلومات به دست آوردیم، این افغان است، سابق در گروه طالبان بوده، یک سال میشه که امرای داعش یکجا شده بود و سعد اماراتی اون نفری است که طرح عملیات و طرح برای جنگ که می ساخت تمام مسئولیت نظامیشان به دستشان بود.
با تشکر فراوان، شاه محمود شینوری خبرنگار رادیو آزادی را با خود داشتیم و شنیدین که ولسوالی کوت ولایت ننگرهار به گفته مقام ها از وجود گروه داعش کاملا پاکسازی شده. این خبرها در حال است که گفته می شود بیش از صدها شورشی از گروه داعش در ولسوالی کوت کشته شدند. در 24 ساعت گذشته شمار تلفات وارد شده به گروه داعش در ولایت ننگرهار و مشخصا ولسوالی کوت 122 تن خوانده شده. حالا ساعت 5:30 به وقت کابل شد. امید مرزبان و سرخط خبرها.
رئیس اجرایی افغانستان امروز گفت هدف از حمله خونین روز شنبه در ده مزنگ کابل نفاق افغانی میان مردم این کشور است. کمیسیون حقیقت‌یاب حمله انتحاری در چوک ده مزنگ کابل تعهد کرده که برای روشن شدن چگونگی این رویداد بررسی های عادلانه و همه جانبه صورت خواهد گرفت. مؤسسه حمایت از کودکان یا Save the Children در افغانستان از افزایش تلفات کودکان در این کشور ابراز نگرانی کرده است. دو مهاجم بر یک کلیسا در منطقه نورماندی فرانسه یورش برده و با ضرب چاقو یک کشیش این کلیسا را کشتند. گزارش ها می رسانند که مهاجمان سرانجام توسط پلیس با ضرب گلوله به قتل رسیدند. سناتور برنی ساندرز از حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا در یک بیانیه پر از احساسات گفت هیلری کلینتون باید رئیس جمهور آمریکا شود. انتظار می رود رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ماه آینده با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین دیدار کند و رسانه ها گزارش می دهند که در بیرون شهر توکیو پایتخت ژاپن یک مرد 19 نفر را با ضرب چاقو کشته و 45 نفر دیگر را زخمی ساخته است.
این بود سرخط خبرها و جزئیات و تفصیل این خبرها و سایر تحولات افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. همچنان برای گرفتن تازه ترین خبرها و گزارش ها، دیدن تصاویر و همچنان مطالب مختلف روز، ما را در فیسبوک و تویتر هم دنبال کنید. حالا تحولات ورزشی با خلیل سلطانی.
در ادامه مسابقات فوتسال لیگ برتر کابل، مسابقه تیم‌های جوانان و بیگ بیر ادامه دارد. عبدالبصیر قیومی، معاون فدراسیون فوتبال کابل، بر رادیو آزادی گفت که این بازی امروز ساعت 5 عصر به وقت افغانستان آغاز شد و ادامه دارد. این بازی نامخت امروز به پایان می‌رسد. 5 دور این مسابقات سپری شده و 19 دور آن باقی مانده است. هر دور این بازی‌ها یک هفته ادامه می‌یابد. قرار است تا دو هفته دیگر مسابقات تیم‌های اندبال دختران و پسران کابل و ولایات در جمع نیازم ریاست تربیت بدنی در شهر کابل آغاز شود. یوسف نیازی، رئیس فدراسیون اندبال افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 150 ورزشکار از ولایات و مرکز شرکت می‌کنند. با گفته او در این مسابقات بازیکنان اوناس از 4 ولایت شرکت می‌کنند. آقای نیازی افزود که این مسابقات به هدف انتخاب چهره‌های برتر برای دو تیم 19 ساله هندبال افغانستان برای اشتراک در مسابقات بین المللی هندبال در بنگلادش می باشد. و جو آلن، هافبک تیم لیورپول، با قرارداد 5 ساله به تیم فوتبال استوک سیتی پیوست. بر اساس معلومات مسئولان کلب فوتبال استوک سیتی، پیشنهاد ارزش 13 میلیون پوند آنان به کلب فوتبال لیورپول پذیرفته شده است. جو آلن بازیکن تیم ملی فوتبال ولز می باشد که در سال 2012 به تیم لیورپول لیگ برتر انگلستان پیوست. این بازیکن باشنده شهر کارمارتن ولز که با انگلستان هم مرز است می باشد.
این بود تحولات ورزشی. 5:34 دقیقه با وقت کابل شد و در ادامه ساعت خبری از رادیو آزادی، وزارت دفاع افغانستان میگوید در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ماموریت حمایت قاطع روی برخی از مشکلات مرزی گفتگو شد. تلاش‌ها برای تعیین هیئت نهادهای جامعه مدنی برای شرکت در نشست بروکسل ادامه دارد. اتحادیه اروپا میگوید
حال حاضر کار بالای ازی که یعنی هیئت‌ها انتخاب شوند جریان دارد. بیشتر کار توسط یعنی گروه نهادهای لندن بریتانیا پیش برده میشه در همکاری با اتحادیه اروپا.
دو جنرال ترکی که در افغانستان خدمت میکنند به اتهام دست داشتن در تلاش کودتای نافرجام ترکیه در دبی دستگیر شدند. یک گروه پارلمانی بریتانیا میگوید کودکان کشورهای جنگ زده زمانی که به اروپا میرسند به دست قاچاقبران میافتند. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. وزارت دفاع ملی میگوید در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ماموریت حمایت قاطع روی برخی از مشکلات مرزی گفتگو صورت گرفته است. هیئت پاکستانی صبح امروز به هدف شرکت در این نشست سه جانبه وارد کابل شد. در این میان شمار از کارشناسان افغان به نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ماموریت حمایت قاطع خوشبین نبوده و میگویند اسلام آباد با این کارها میخواهد تا فشارهای بین المللی را بالای خود کاهش دهد. جاوید حسن‌زاده از کابل جزئیات میدهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید نشست سه جانبه نمایندگان افغانستان، پاکستان و ماموریت حمایت قاطع که بر روز سه شنبه در کابل برگزار شده بود با اتخاذ یک سلسله تصامیم پایان یافت. دولت وزیر سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت هر سه جانب پذیرفتند که به فیصله های این نشست متحد باقی میمانند. آقای وزیری در مورد تصامیم مهم این نشست بر رادیو آزادی گفت
در این نشست روی مسائل دو طرف خط بحث صورت گرفت و تمرکز بیشتر آن بر راپورهای کشفی از گروه‌های تروریستی بود که از خط عبور و مرور می‌کنند. در برخی محلات قطعات ما موجود است که با آنان نیز روی کدام مسائل سوء تفاهم شده. روی این سوء تفاهم‌ها نیز بحث صورت گرفت. فیصله شد که آنان کوشش خواهند کرد تا فیصله‌هایی که در این نشست صورت گرفته به آن متحد باقی بمانند و مشکلاتی که در دو طرف پیدا می‌شود برای آن راه حل جستجو گردد.
اما آقای وزیر این را واضح نساخت که روی مشکلات با وجود آمده اخیر در منطقه تورخم با هیئت پاکستانی گفتگو صورت گرفت یا نه. اخیراً ساخت تاسیسات اسای پاکستان در گذرگاه تورخم باعث درگیری میان نیروهای افغان و پاکستانی گردیده و به همین دلیل راه تورخم برای چند روز مسدود گردید. نشست سه جانبه نمایندگان افغانستان، پاکستان و ماموریت حمایت قاطع از دو سال به این طرف به نام میکانیزم تکنیکی و نظامی به شکل نوبتی در اسلام آباد و کابل برگزار میگردد. اما کارشناسان افغان برگزاری این گونه نشست ها را موثر نمیدانند. احمد سعیدی دیپلمات سابق افغان در پاکستان میگوید که پاکستان در این گونه نشست ها میخواهد فشارهای بین المللی را بالای خود کاهش بدهد.
به باور من تا موقعی که پاکستان شبکه تروریستی حقانی را از بین نبرده و درباره مسدود ساختن شورای کویته، پشاور، میرامشاه تصمیمی درستی را اعلان نکنه، نباید افغانستان امریکا برای مذاکره حاضر شد. چی به جریان افتادن مذاکره کدام سودی به نفع تور نخواهد داشت؟
وی همچنان گفت پاکستان تا زمانی که در عمل ثابت نسازد با افغانستان به شکل صادقانه همکاری میکند، این گونه نشست ها نتیجه ای را در پی نخواهد داشت. آقای سیدی همچنان گفت این گونه نشست ها بین افغانستان و پاکستان در کنار اینکه موثریت خوب ندارد، در ضمن کمک میکند که جنگ در افغانستان شدت بیشتر گیرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16
million.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دو جنرال ترکی که در افغانستان خدمت میکنند به اتهام دست داشتن در تلاش کودتای نافرجام ترکیه در دبی دستگیر شدند. روز سه‌شنبه انقره یک خبرنگار شناخته شده این کشور را نیز به اتهام مشابه دستگیر کرد. به گفته رئیس جمهور ترکیه تا اکنون 13165 تن به اتهام دخیل بودن در کودتا بازداشت شدند. آرش همایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
یک مقام ترکی گفته است دو جنرال این کشور که در افغانستان ایفای وظیفه می کنند به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام 15 جولای در دبی دستگیر شدند. آژانس خبری دولتی ترکیه آنادولو گزارش داده است که جنرال محمد قائد باقر قماندان نیروهای ترکی در افغانستان و جنرال سنر توپیک در میدان هوایی شهر دبی دستگیر شدند. دستگیری این افراد به تعقیب همکاری بین استخبارات ترکیه و امارات متحده عربی صورت گرفته است. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، مقامات ترکیه روز سه‌شنبه یک ژورنالیست سابقه دار زن را نیز به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام 15 جولای دستگیر کردند. بر اساس گزارش آژانس خبری آنادولو، دستگیری نزلی ایلیاکاک در منطقه جنوب شرقی بودروم صورت گرفته و موصوف به انقره انتقال داده شده است. دستگیری نزلی ایلیاکاک به تعقیب صدور حکم دستگیری 42 خبرنگار صورت گرفته است که روز دوشنبه هفته جاری توسط سارنوالان استانبول صادر شده بود. دستگیری ها به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام 15 جولای در ترکیه ادامه دارد. تا اکنون وظایف ده‌ها هزار تن در ترکیه به حالت تعلیق قرار داده شده است و هزاران تن دیگر دستگیر شده‌اند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز یکشنبه 24 جولای با اشاره به این دستگیری ها گفت:
Şimdi bu olaya karışanların hepsi de
همه افرادی که در تلاش کودتا دست داشتند به خاطر عملکردشان توسط حکومت نیروهای امنیتی و قضا مسئول شناخته خواهند شد. تا اکنون 13165 تن دستگیر شدند.
13165 تن.
به نوشته آژانس خبری رویترز، رجب طیب اردوغان میگوید فتح الله گولن که در ترکیه طرفداران فراوان دارد و در امریکا زندگی میکند، این تلاش کودتا را برنامه‌ریزی کرده است. اردوغان این متحد سابقش را به خاطر کنترل کشور به ایجاد یک شبکه در اردو، پلیس، قضا، خدمات صحی، تعلیم و تربیه و مطبوعات متهم می کند. ترکیه از ایالات متحده آمریکا خواسته است تا فتح الله گولن را به این کشور بسپارد. این در حال است که واشنگتن گفته است این کار را در صورت موجودیت شواهد روشن خواهد کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
اتحادیه اروپا میگوید تلاش‌ها برای تعیین هیئت نهادهای جامعه مدنی برای شرکت در نشست بروکسل ادامه دارد. مشاور مطبوعاتی این اتحادیه امروز در کابل در صحبت با رادیو آزادی حضور نمایندگان جامعه مدنی را برای منعکس ساختن مشکلات افغانها در نشست بروکسل مهم خواند. از سوی دیگر اعضای جامعه مدنی میگویند طرح را برای حضور نمایندگان جامعه مدنی در نشست بروکسل ارائه کرده و اتحادیه اروپا نیز از آن حمایت کرده است. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
اتحادیه اروپا حضور نمایندگان جامعه مدنی را در نشست بروکسل مهم خواند و نهادهای جامعه مدنی را با همکاری گروه اداره های بریتانیا و آیرلند برای افغانستان به منظور ساختن یک سند جامع برای ارائه در این نشست حمایت و همکاری می کند. عبدالله یادگاری مشاور مطبوعاتی هیئت این اتحادیه در کابل روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت قرار است ده تن به نمایندگی از نهادهای جامعه مدنی برای شرکت در کنفرانس بروکسل انتخاب شده و اولویت های مردم افغانستان را در این کنفرانس ارائه نمایند.
حال حاضر کار بالای ازی که هیئت ها انتخاب شوند جریان دارند. بیشتر کار توسط گروه نهادهای ایرلند و بریتانیا پیش برده می شود در همکاری با اتحادیه اروپا. این هیئت ها در مشوره با تمام نهادهای جامعه مدنی که در سراسر افغانستان فعال هستند انتخاب می شوند که در این مورد هنوز کار جریان دارد.
آقای یادگاری میگوید سر از ماه اگست سال روان میلادی روند مشوره با نهادهای مدنی در سراسر افغانستان آغاز گردیده و قبل از شروع کنفرانس بروکسل پایان می‌یابد. دو هفته قبل نیز اعلامیه از این اتحادیه منتشر گردیده و در آن نیز حضور نمایندگان جامعه مدنی در کنفرانس بروکسل مهم و حیاتی خوانده شده بود. به اساس معلومات اتحادیه اروپا، کنفرانس بروکسل با میزبانی این اتحادیه با تاریخ 4 و 5 اکتبر سال جاری با شرکت نمایندگان 70 کشور و 30 سازمان بین المللی برگزار شده و در آن ادامه تعهدات مالی و سیاسی جامعه جهانی برای افغانستان مورد بحث قرار خواهد گرفت. در این حال مسئولان نهادهای جامعه مدنی افغانستان میگویند طرح روند مشوره با نهادهای جامعه مدنی در کشور از سوی این نهادها ارائه شده و اتحادیه اروپا آن را کمک مالی و تکنیکی میکند. عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان در مورد چگونگی تطبیق طرح نهادهای جامعه مدنی برای شرکت در کنفرانس بروکسل بر رادیو آزادی گفت:
طرح نهادهای مدنی این است که در البته در یک ترویه که در تمام ولایت افغانستان صورت می گیرد، از او در 8 زون کنفرانس های زونی اداره میشه. بعد این کنفرانس ها به کنفرانس ملی تبدیل میشه و در کابل یک کنفرانس ملی اداره میشه و در این کنفرانس ملی به نمایندگی از نهادهای مدنی به اساس توانایی های دونرا که چقدر میتونن به اصطلاح تمویل بکنن نماینده شرکت خواهد کرد در کنفرانس بروکسل.
آقای رفیعی شرکت نمایندگان جامعه مدنی در نشست های بین المللی را ضروری خوانده و با انتقاد از عدم حضور نمایندگان جامعه مدنی در برخی نشست ها در گذشته می خواهد برنامه هایی که در نشست بروکسل مطرح می گردد جنبه عملی پیدا کند. در این حال اتحادیه اروپا نیز ابراز امیدواری می کند که نمایندگان جامعه مدنی بتوانند در کنفرانس بروکسل خواست های مردم را به گونه درست منعکس بسازند تا پیشنهاداتشان مورد قناعت جامعه جهانی قرار گرفته و نتایج مثبت را در پی داشته باشد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
یک گروه پارلمانی بریتانیا میگوید کودکانی که بدون والدینشان از فقر و مناطق جنگی فرار میکنند زمانی که به اروپا میرسند به دست قاچاقبران میافتند. به گفته این گروه دلیل این است که حکومت‌های اتحادیه اروپا برای مسئولیت این کودکان استراتژی درست ندارند. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
کمیته امور اتحادیه اروپا در مجلس سنای بریتانیا در یک گزارش گفته که به خاطر نبود یک استراتژی جهت رسیدگی به نیازمندی‌های کودکان مهاجر بی‌سرپرست نگران شده است. در این گزارش که به روز سه‌شنبه پخش شد آمده است که حکومت‌ها از گرفتن مسئولیت رسیدگی به وضعیت این کودکان خودداری می‌کنند. اوشا پرشار یک عضو مجلس سنای بریتانیا در مصاحبه با رویترز گفته است به نظر می‌رسد که یک نوع فرهنگ بدگمانی در هر سطح وجود دارد و در مورد اینکه آیا کودکان حقیقت را می‌گویند سوال می‌شود. پرشار در ادامه افزوده است بله این کودکان ممکن کودکان مهاجر بی سرپرست باشند اما مهمترین مسئله این است که آنها کودکان هستند. بر اساس گزارش مؤسسه یوروستات دست کم 90 هزار کودک بی سرپرست در سال گذشته به 28 کشور عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دادند. یوروستات گفته که این رقم در مقایسه با سال 2014 سه برابر افزایش را نشان می دهد. گفته شده که بسیاری از این کودکان از درگیری ها در افغانستان و سوریه فرار کردند. سازمان ملل متحد گفته است که عده زیادی از کودکان در عقب میله های زندان و یا کمپ های مجهز با سیم خاردار در وضعیت خراب بسر می برند. یکی از این کمپ ها در جزیره لسبوس یونان است. در این مرکز کودکان مهاجر بی سرپرست نگهداری می شوند. هیلا تورنینگ شمیث مسئول اداره حمایت از کودکان یا Save the Children در 14 جولای هنگام دیدار از این کمپ گفت که در آنجا با کودکان مانند مجرمین برخورد می شود.
آنها هیچ کس ندارند تا به وضعیتشان توجه کند. نمی دانند که در چی وضعیت بسر می برند و وضعیت حقوقیشان چگونه است. اما این رو می دانند که هر روز زمانی که خواب می شوند یک در قفل شده وجود دارد. آنها نمی توانند کمپ را ترک کنند.
در گزارش کمیته امور اتحادیه اروپا در مجلس سنای بریتانیا به افتادن کودکان به دست قاچاقبران هم اشاره شده است. در گزارش آمده است این کودکان که بدون والدینشان از فقر و مناطق جنگی فرار می کنند زمانی که به اروپا می رسند به دست قاچاقبران می افتند. اداره استخبارات پلیس اتحادیه اروپا گفته است دست کم 10,000 کودک مهاجر بی سرپرست شاید پس از ورودشان به اروپا ناپدید شده باشند. در گزارش کمیته امور اتحادیه اروپا در مجلس سنای بریتانیا از حکومت این کشور به خاطر عدم تمایلش برای یاری رساندن به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در جهت انتقال این کودکان به جاهای دیگر انتقاد شده است. در گزارش آمده است ما به خاطر این که پس از اعلام ارقام اخیر از سوی اداره استخبارات پلیس اتحادیه اروپا کشورهای عضو این اتحادیه به شمول بریتانیا در جهت اقدام فوری ناکام شدند متاسف هستیم.
در گزارش تازه تر که شنیدین گفته شده که در برخی موارد کودکان پناهجوی بی سرپرست پس از ورود به اروپا به دست قاچاقبران می افتند. کمیته امور اتحادیه اروپا در مجلس سنای بریتانیا این گزارش را امروز نشر کرد. اداره استخبارات پلیس اتحادیه اروپا گفته که دست کم 10,000 کودک پناهجو شاید پس از ورودشان به اروپا ناپدید شده باشند. کودکان چگونه به دست قاچاقبران می افتند؟ این پرسش را جعفر احمدی از فرید یار کارشناس امور مهاجرت در جمهوری چک پرسیده است.
کشورهای بالکان مرزهای خود اندازه تخت ساختند و مدت زیادی یک سال در پشت مرزها و سیمهای خاردار قرار میگیرند. گروههایی از قاچاقبرا وجود دارند. این شبکه ها هیچ ارتباطی با او شبکه اصلی که در افغانستان مهاجر است جمع‌آوری میکنه و میفرسته هیچ رابطه‌ای ندارند. نظر به مشکلات همین مهاجر، نظر به حالات مهاجر و خصوصیات طفل نیاز تشخیص میدن که از ما چگونه استفاده هایی میتونیم بکنیم. دوستی ها میشه تمام دار و ندارشان مقدار پول کوچکی هم که در جیب دارن از نزدشان گرفته میشه، بعدن که طفل هیچ امکاناتی نداشت بعدن میتونن از او استفاده ها و یا سوء استفاده های مختلف انجام.
در مورد ای که چگونه از اینا سوء استفاده صورت میگیره چند مثال برای ما بتین.
بخش عمده سوء استفاده ها بخش مالی هست که اطفال گروگان گرفته میشن، به شکل دروغ به خانواده هایشان ابلاغ میشه که اینا مشکلات دارن و شما این مبلغ بیشتر و بیشتر بپردازید. اینجا گروپ های هست از مناطق خاورمیانه خواهشان برای او سمت که اینا خیلی خطرناکتر می باشند و سوء استفاده هایی که در اینجا نظر به خود شخص از مهاجر و طفل مهاجر انجام یعنی تشخیص می رن این مهاجره که در کدام نقطه ما می تونیم از این استفاده های سوء ببریم، نظر به خصوصیات روانی طفل، نظر به مشکلاتی که طفل داره، نظر به عقایدی که طفل داره، طبعا در یک محیط زندگی کرده که دارای عقاید مشخص خود و گاهی هم به شکل افراطی در خود داره و بعدا ایهار آماده می سازه برای بعضی اعمالی که می تانه که خطر امنیت را وجود بیاره در اروپا.
بله، در یک گزارش که تازه پخش شده حکومت ها مقصر دانسته شدن به خاطر این وضعیت. به نظر شما مسئولیت حکومت ها مشخصا دولت مردان اتحادی اروپا در این بخش مشخص دقیقا چیست؟
معمولا دولت مردا وقتی ما میگوییم و آن هم اتحادی اروپا چندین مشکل دارند بین خود که نتانستن اولا همون مسایی مشترک از مبدأ اتحادی اروپا که عبارت از یونان باشه الا مرکزشان یا آخرین نقطه ای که به بین آرام وصل میشه یعنی انگلستان یک انسجام در بین خود داشته باشند. مشکل عمده ایشان با وجودی که قانون دابلین همه ایشان امضا کردن به سری از کشورهای قانون دابلین در نظر نگیرند.
در دراز مدت سوء استفاده از کودکان مهاجر و مسئله قرار گرفتن اینا در دست قاچاقبران چقدر میتونه جدی باشه؟
خود جدی بودن به اندازه کافی هست، چون وقتی سوء استفاده ای صورت میگیره ولو که کم باشه باز هم باید جدی گرفت. مهم این است که کشورهای اتحادیه اروپا علاوه بر مسئولیت‌های خود که در اعلام می‌دارند که نظر به قوانین داخلی خود ما برای مهاجرین امکانات مساعد می‌سازیم، حتی اقل مسئولیت متوجه مهاجر هم بسازند که وقتی شما به یکی از کشورها داخل میشین چه مسئولیت‌هایی دارید، چون صلاحیت‌ها رو تصور می‌کنن دارن اما مسئولیت ندارن و این باعث میشه که هیچ نوع توجهی به آینده خود نداشته باشن. اما وقتی که اطفال به فکر آینده نباشن یعنی پلانی برای آینده خود نداشته باشن اونا تاثیرپذیر هستن، قاچاقبر میتونه هر چی برایشان بگویه از اونها استفاده کنه، اما مدتی که ایشان در دست قاچاقبرا هستن کوتاه‌تر است نسبت به مدتی که اینا در جمهوری در کشورهای مختلف اروپایی به سمت اینتگریشن میرن و بالاخره آینده خود درست میکنن یا کاری پیدا میکنن یا هم تحصیل میکنن.
فرید یار، کارشناس امور مهاجرت در جمهوری چک بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ساعت خبری رادیو آزادی.
پس از کودتای نافرجام نظامی اخیر در ترکیه، مقام های آن کشور روحانی که در امریکا زندگی می کند مسئول امین کودتا دانستند. فتح الله گولن در این کودتا متهم دانسته شده. این نظر در تمام ترکیه وسعت دارد که یک نظر کوتاه بوده و همچنان در این مورد ببینیم که چی تازه های نشر شده. زرغونه منگل در استدیوست و نخست میخوایم ازش بپرسم که جنبش فتح الله گولن مشخصا چی میخواه؟
خب جاوید جان، گولن در آغاز از حامیای سید نورسی یک عالم مذهبی عثمانی کرد از فقه حنفی بود، ولی گولن در دهه 70 فرقه خاص خود بنا گذاشت که مردم او را گولن کاماتی یا انجمن جنبش گولن میخوانند. این جنبش گولن مثل هر فرقه دیگه اسلامی در ترکیه مدنی با حکومت های حامی اردویش منع بود و تا سال 1983 فعالیت های مخفی داشت، ولی در تفاوت با جوامع دیگه مذهبی که بیشتر قرآن تدریس می کردن و مراسم خصوصی مذهبی را دایر می کردن، جنبش گولن به طور روزافزون سیاسی شد. تجار آغاز به دادن پول به این جنبش کردن و این جنبش به یک بازیگر سیاسی در بین گروه های محافظه کار مذهبی ترکیه مبدل شد.
خب چقدر وسعت داره امی جنبش یا گروه فتالا گولن در ترکیه؟
این تقریبا ناممکن است که کمیت اعضای جنبش گولن دانست و سرمایش معلوم ساخت. بر اساس چندین تخمین در جریان 40 سال گذشته این جنبش 10,000 میر به خود جلب کرده. گولن خودش بارها انکار کرده که گویا یک شبکه داره، ولی گفته که حتی بدون داشتن یک شبکه سازمان داده شده مردم ازش حمایت میکنن و با او همدردی دارن، درست مثل اعضاب دیگه. ولی یک کارشناس امور ترکیه میگه که ای که گولن از جوانای تازه فارغ تحصیل میخواید که در پست هایی که امی اجتماع برایشان برمیگزینه تقاضای کار کنن، چیزیست که اعضاب سیاسی دیگه نمیکنن. در دهه 70 حکومت اردو و استخبارات ترکیه تلاش کرد که حلقات خود از وجود اعضا و حامیای جنبش گولن تصفیه کنه.
و دلیل اصلی تاریک شدن روابط میان رهبری ترکیه و فتح الله گولن چی بوده؟
خب گولن در سال 2000 تانسته بود هزاران حامی را جلب کنه و در سطوح بلند، البته در سطوح بلند پلیس، سیستم قضایی، رسانه ها و معارف و حتی در اردو حامیای به حد زیاد داشته باشه. گولن از متحدین نزدیک رجب طیب اردوغان بود که در سال 2003 صدر اعظم او کشور شد. اینا هر دویشان سابقه مشابه اسلامی دارن، ولی هر دو البته تعبیر اونا از اسلام و از فعالیت های گروپ های اسلامی در یک کشور سکولار از هم فرق داشت. زمانی که اردوغان در سال 2002 برنده انتخابات پارلمانی شد و یک حکومت یک حزبی را ایجاد کرد، از حمایت قاطع گولن برخوردار بود و در بدل جنبش گولن، حکومت اردوغان از جنبش گولن تا سال 2010 حمایت می کرد. ولی اردوغان بعد از سال 2010 اقدامات را علیه حامیای گولن آغاز کرد و با آغاز به تصفیه اردو و حلقات پلیس از حامیای گولن شد.
با تشکر زرغونه منگل در مورد روابط فتولا گولن رهبر شمار یا گروه از مخالفین ترکیه با حکومت این کشور به صورت مستقیم گزارش میداد. ساعت 5:57 دقیقه به وقت کابل شده. حالا هم مروره به مهمترین خبرهای روز و آنچه در این برنامه گذشت. رئیس اجرایی حکومت افغانستان با اشاره به رویداد ده مزنگ شهر کابل میگوید که دشمن میخواهد در میان افغانها بی اتفاقی ایجاد کند. مقام های افغان از پاکسازی ولسوالی کوت ولایت ننگرهار از وجود گروه داعش خبر میدهند و دو جنرال ترکی که در افغانستان خدمت میکنند به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام ترکیه در دبی دستگیر شدند. تشکر از همراهیتان در این ساعت خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. و تا دقایق بعد مجله های خبری رادیو آزادی آغاز خواهد شد.
عاشق‌تر از من کسی پیدا نمیشه، شیدوتر از من کسی شیدا نمیشه، عاشق‌تر از من کسی پیدا نمیشه، شیدوتر از من کسی شیدا نمیشه. به می قدر رسایم، به این چشم سیایم، به این ناز و ادایم، کسی پیدا نمیشه، کسی پیدا نمیشه. عاشق‌تر از من کسی پیدا نمیشه، شیدوتر از من شیدا نمیشم، عاشق تر از من